ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 21 خرداد 1399 برابر 10 ژوئن 2020 میلادی، همزمان با امروز ما از رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. رضا ولیزاده:
سلام، روز بخیر. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز چهارشنبه از 7,200,000 نفر عبور کرد و شمار جانباختگان نیز از 411,000 تن گذشت. آمریکا با حدود 2,000,000 مبتلا بیشترین شمار مبتلایان اعلام شده در جهان را دارد و پس از آن برزیل با بیش از 740,000 نفر و روسیه با نزدیک به 500,000 نفر مبتلا قرار دارند. در ایران شمار کل جانباختگان تا روز سه‌شنبه و طبق آمار رسمی به 8,425 تن رسیده و شمار مبتلایان نیز به حدود 176,000 نفر رسیده است. اگرچه آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جریان جلسه هیئت دولت با اشاره به موضوع منقضی شدن ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران در ماه آبان، خواستار مقابله کشورهای عضو برجام با قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت شد.
توقع ما از چهار کشور دائم اینه در برابر این توطئه بایستند، به خاطر منافع جهان، به خاطر ثبات جهان، به خاطر منافعی که در توافق هسته‌ای اون منافع مد نظر منطقه و جهان بود، مخصوصا از دو کشور دوستمون یعنی روسیه و چین، توقع داریم در برابر این توطئه ایستادگی کنن.
واشنگتن میگوید در تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه درباره دلیل این تلاش واشنگتن گفته بود مسلح نکردن ایران خدمتی به امنیت خاورمیانه است و لغو این ممنوعیت میتواند منطقه را بی‌ثبات کند. چین و روسیه با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که قرار است مطابق قطعنامه 22 دوسیه که شورای امنیت اواخر مهر ماه امسال به اتمام برسد مخالفت کردند. محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت روز چهارشنبه عدم رعایت مقررات بهداشتی در کسب و کارها را زنگ خطر خواند.
تا حدود 15 خرداد ما میانگین کل کشور به 22.66% نزول کرد و متاسفانه شهر تهران که گلوگاه اصلی مراودات و در حقیقت کسب و کار شاید در کل کشور مطرح است، به 10.54% نزول کرد.
آقای فرهادی در همین باره به دو مصوبه ستاد ملی کرونا در زمینه لزوم هماهنگ کردن همه امور کشور با شیوع کرونا و همچنین تشکیل تشدید کنترل پروتکل‌های بهداشتی اشاره کرد. در روزهای اخیر آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران روند صعودی داشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بخشی از این افزایش در آمار را انجام آزمایش‌های بیشتر نسبت به ماه‌های گذشته عنوان کردند. صحت و دقت خود این آمار نیز مورد تردید منابع مستقل است. و اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش گفت تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را نمی‌پذیرد. آقای طبری متهم شده یک شبکه ارتشا تشکیل داده و هدایت این شبکه را برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی بر عهده داشته است. او روز چهارشنبه اتهام‌های مطرح شده را پرونده‌سازی و افترا خواند و گفت به بیشتر این اتهام‌ها در 10 یا 15 سال گذشته رسیدگی و پرونده‌ها مختومه شده است. اکبر طبری تیر ماه سال 98 بازداشت شد و در جریان جلسات دادگاه به اتهام‌های او و حدود 20 متهم دیگر رسیدگی می‌شود.
رضا ولیزاده. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. واگیری ویروس کرونا از وخیم‌ترین ها در تاریخ جهان به گفته کارشناس ارشد امراض عفونی ایالات متحده. در ایران ادامه خیز آمارها همزمان با کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی به گفته وزارت بهداشت. انتقاد رئیس بانک مرکزی از کره جنوبی به دلیل عدم پرداخت پول نفت ایران.
اصلی که مسئله تحریم رو میچرخه اینه که نفت وقتی که تحریمه و معافیتی وجود نداره پولش نمیشه دریافت کرد.
ورود سپاه به صنعت خودروسازی ایران یا گسترش حضور پاسداران.
سپاه با توجه به این روند گذار به دوره پساخامنه‌ای تمایل داره که امپراتوری خودش رو بزرگ بکنه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد امراض عفونی در دولت ایالات متحده، واگیری یا پاندمی ویروس کرونا را از وخیم‌ترین ها در تاریخ جهان خوانده و گفته که هشدار داده که تا ختم این واگیری همچنان بسیار مانده است. در ایران وزارت بهداشت از کاهش بیش از 50% رعایت پروتکل‌های بهداشتی اطلاع داده همزمان با ادامه خیز آمارهای کرونا. مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا با ماست. مرداد، از هشدارهایی بگو که در ایران داده شده.
بچه‌ها، همینطور که گفتی اغلب مقامات بهداشتی و مسئولان این حوزه در ایران هشدار میدن مدام، به خصوص امروز هم در واقع ادامه این هشدارهایی که این در یکی دو روزه بوده همچنان ادامه داشته، از جمله محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت امروز هشدار داده نسبت به کاهش حدود 55% رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مقابل با کرونا در کشور خبر داده و گفته که بیش از 250,000 واحد صنفی و صنعتی به همین دلیل تعطیل شدن از طرف دولت یا از طرف کسانی که نظارت میکنن بر این موضوع. و در استان تهران گفته این وضعیت ناامید کننده تر بوده نسبت به سایر استانها، به همین دلیل هست که تا مثلا گفته تا 27 اردیبهشت وضعیت اجرای پروتکل‌ها تو کشور تقریبا مطلوب بوده، بعد از اون تا که میانگینش حدود 77.5% بوده، ولی الان در شهر تهران به 56% رسیده در واقع در شهر تهران. و الان در حال حاضر گفته که متاسفانه تا 15 خرداد ما این میانگین در کل کشور 22.6% بوده و در شهر تهران این وضعیت تا 10.5% نزول پیدا کرده. بنابراین وضعیت تهران خیلی وضعیت خطرناکی هست. مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری پیام تبرسی هم هشدار داده و گفته که در روزهای اخیر افزایش و ابتلای به بیماری کووید 19 در کشور بسیار بالا بوده، از جمله در تهران، و مطرح کرده که دلیل این موضوع یکی ضعیف شدن چیز هست، نوع مقابله با این شیوع ویروس کرونا هست از سوی مردم و پروتکل، همطور پروتکل های بهداشتی، و دیگر این که بسیاری فکر میکنن که شرایط به شرایط عادی برگشت در حالی که اصلا وضعیت کشور در شرایط عادی نیست و آمارها میتونه همچنان افزایش پیدا بکنه. علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران هم گفته که 3.5% رشد 3.5% داشته مراجعه به بخش‌های درمانی در کشور و در طی 24 ساعت گذشته 194 بیمار به عنوان مبتلایان جدید در مجموع بخش‌های عادی و 55 بیمار تو بخش مراقبت‌های ویژه مرکز درمانی استان تهران بستری شدند که هم 257 بیمار هم در 24 ساعت گذشته از بیمارستان تهران ترخیص شدند که این حدود یک کاهش 10% رو نشون میده.
همواره در مورد وضعیت استان‌ها ابراز نگرانی شده بود، در شهرستان‌ها و استان‌ها وضعیت چگونه است مرداد؟
تقریبا میشه گفت در خیلی از استان‌ها وضعیت خیلی مناسب نیست. بعضی از استان‌ها هم شرایط آرام‌تری رو تجربه می‌کنن. مثلا در اصفهان، البته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته که 10800 بیمار مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شده و بیش از 5000 نفر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درگیر این بیماری هستند و بیشتر از 15500 بیمار در مراکز بستری شدند تا به حال، و تعداد بهبودی یافتگان البته بیش از 13000 نفر بود در همین استان. در این حال گفته 400 بیمار هنوز بستری هستند و 1484 بیمار در استان اصفهان جان خودشون رو از دست دادن. استاندار سمنان هم در مورد وضعیت استان صحبت کرده، گفته وضعیت این استان فعلا خوبه اما ممکنه به موج دوم بپیوند اگر رعایت نشه. اما ایشون درباره استانی مثل استان خوزستان گفته این استان در شرایط قرمز قرار داره و کرمانشاه الان به نقطه اوج شیوع ویروس کرونا رسیده.
مرداد، حدود 30-40 ثانیه فرصت داریم یه مرور سریع داشته باشیم به آمارهای کرونا در جهان.
من خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، الان آخرین آماری که داریم ویروس کرونا در جهان به 7,339,000 نفر مبتلا رسیده. تعداد درگذشتگان بیش از 414,000 نفر بر اثر همین ویروس هست و کشوری مثل ایالات متحده در 22 ایالت شمار مبتلایان به کرونا افزایش پیدا کرده که مرتبط با در واقع تظاهراتی بوده که در این مدت در بسیار از ایالات آمریکا بر سر مسائل نژادی و مسائل جورج فلوید و اینها به هر حال در گرفته و این نارامی ها باعث شده که شیوع کرونا رو ما به طور مجدد در بعضی از ایالت‌ها به شدت شاهد باشیم.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. پیام‌ها و دیدگاه‌های شما شنوندگان را می‌شنویم.
تمام کشورهایی که مبتلا بودند در بدترین شرایط الان در حال بازگشایی تمام در واقع بیزنس‌های مختلف شهرهاشون هستند، ولی جمهوری اسلامی با موج دوم کرونا روبرو شده. یه واقعیت اینجا هست که مردم باید بدونن که این حاکمیت اصلا دلش نمیخواد که این کرونا کنترل بشه، به دلیل اینکه به همین بهانه مردم رو زمینگیر کرده. برای اونها اصلا مهم نیست مردم در منزل بمونند، اصلا باشند یا نباشند، مملکت نابود بشه یا نباشه. ما مردمان یتیم هستیم در کشور ثروتمند که حاکمیت در حال چپاول و غارت هست، و چی از این بهتر که مردمان رو به نوعی مشغول بکنه تا اینکه خودش بتونه به کارش برسه. مردم انتظار نداشته باشن که سردمداران جمهوری اسلامی در ارتباط با کنترل کرونا کاری براشون بکنن.
من یک کارگرم، با ماهی 1,600,000 تومان زندگی میکنم. مردن رو ترجیح میدم به این زندگی کردن. حتی دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت.
رهبر موقت، خوب است فرد کشته شده امریکایی را شهید و عضو خانواده شهدا اعلام نمایید و مستمری پرداخت کنید، ولی ننگ ابدی در قتل عام آبان 98، شلیک به هواپیمای مسافربری، شلیک به ناوچه کنارک که از دستاوردهای درخشان 40 ساله حکومت شماست، از یاد نخواهد رفت.
خیلی جالبه، آقای رئیسی هشدار دادن به مفسدان اقتصادی که اونور دنیا هستن. من میخوام بگم آقای رئیسی، مفسدان ریز و دروش بغل دستتون هستن، مردم رو سیاه نکنی. آقای قالیباف هستن و کسایی دیگه، آقای لاریجانی، شما چرا دنبال این مفسدا اونور آب میگردید؟ اینور که بیشتر هستن، مردم رو کمتر سیاه کنین، همه چیز برای مردم روشنه.
خواستم از آقای رهبر بپرسم که چطور شما جورج فلوید رو دیدی، ستار بهشتی و پویا بختیاری رو ندیدی؟ اعتراضات تو آمریکا رو دیدی؟ اعتراضات معلمان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، مالباختگان، گشنگان و بیکاران رو ندیدی؟ واقعا 1500 نفر تو خیابونای ایران خیلیاشون به رگبار گرفته شدن رو شما ندیدی؟ اون وقت به جاش رفتی سیل تو پاکستان رو دیدی، براش اشک هم ریختی تو نماز جمعه؟ وقت سیل تو ایران هم ندیدی؟ شما واقعا هر اتفاقی خارج میفته میبینی، داخل ایران رو نمیبینی؟ کودکان لبنانی، فلسطینی، یمنی اینا رو دیدی، ولی کودکان کار ایران رو ندیدی؟ واقعا هدف شما غیر از ماجراجویی برون مرزی چیز دیگه ای هم هست؟ چه میگن کاسه زیر نیم کاستونه؟ واقعا مردم رو چی فرض کردین تو عصر ارتباطات انقدر وقاحت؟ واقعا متاسفم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رئیس بانک مرکزی از دولت کره جنوبی و بانک‌های آن کشور به خاطر مسدود کردن پول نفت ایران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده انتقاد کرده است. به گزارش بلومبرگ، تهران فشار بر سئول را جهت ترخیص حدود 7 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران بیشتر کرده است. حسن منصور، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن، به رادیو فردا می‌گوید:
اصلی که مسئله تحریم رو میچرخه اینه که نفت وقتی که تحریمه و معافیتی وجود نداره پولش نمیشه دریافت کرد. در نتیجه این کشورها از جمله کره، چین و هند و ژاپن و یک دو کشور دیگه، اینا معافیت داشتن برای خرید نفت ایران. اگر نشون بدن که در دوره معافیت این رو خریدن، میتونن در برابرش نه دلار بلکه مواد خوراکی دارو به ایران بدن. اما اگر در دورانی باشه که تحریم‌ها شامل نفت ایران می‌شده، اون پول باید بلوکه بشه و به ایران نمی‌تونن بفرستن. در این صورت مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار می‌گیره.
اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به میزان پول‌هایی که باید ایران دریافت کنه بابت فروش نفتش به کشورهایی مانند هند، چین، ژاپن که شما اشاره کردین، چه مبلغی رو داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم؟
ببینید، این ارقام دقیق اعلام نشده و اینا باید مسئولان کشور بدونن چه مقدار نفت دادن، چه مقدار پول گرفتن، کالا گرفتن. برای اینکه قضیه این بغرنجی رو داره که مثلا در هند اینها نفتی که برای نفت معاف از تحریم تحویل هند دادن، در برابرش میتونستن روپی دریافت کنن یا پول تبدیل شده نفت به روپی رو از بازار هند خرید کنن. اینا در چه ارقام دفترداری دقیقش رو باید مسئولان پولی کشور ثبت و ضبط کرده باشن، ولی به تخمین میشود گفت در حدود مثلا این ارقامی که مطرح شده، حدود 23-24 میلیارد دلار پول ایران در چین بلوکه بوده و در اونجا هست که اینا میتونستن به صورت یوان ازش استفاده بکنن. برای اینکه ببینید نه فقط نفت تحت تحریمه، بلکه شبکه دلاری پول جهانی برای جمهوری اسلامی تحت تحریمه. در نتیجه قیمت‌گذاری نفت که به دلار انجام میگیره، این پول به دلار ثبت میشه، همچنین نمیتونن رو به دلار دریافت کنن به دو دلیل: یکی اینکه خود نفت تحریمه، دوم اینکه تحویل دلار، گردش دلار یا گردش طلا برای جمهوری اسلامی تحت تحریمه. رقم درستی در مورد هند نده. مواردی که مطبوعات مطرح شده زیر 10 میلیارد دلاره. ولی در مورد چین رقم بین 20-25 میلیارد دلار مطرح شده. در مورد کره در حدود 7 میلیارد دلار دخت.
خب این موردی که رئیس بانک مرکزی بهش اشاره کرده، 7 یا 7 میلیارد و نیم پول ایران که گفته که کره جنوبی جلوگیری میکنه از بکارگیری این پول برای خرید مواد خوراکی و دارو، تجارتی که به گفته رئیس بانک مرکزی معاف از تحریم‌های ایالات متحده، این نشون میده که چقدر وضعیت اقتصاد ایران تحت فشاره. آقای منصور،
ببینید این مقوله دومیه در این که وضعیت عرضه جمهوری اسلامی بسیار بسیار تنگه این به صورت ارقامش رو صحبت کرد، در این تردیدی نیست. ولی ببینید کشور قانون مداری مثل کره جنوبی که یکی از مدنی ترین و متمدن ترین کشورهای جهان و مورد احترام جهان، اینا نمیتونن نه برخلاف قوانین تحریم عمل بکنن و نه اگر قوانین تحریم دامنشون رو نمیگیره میتونن همینطوری به تبعیت مثلا از دستور آقای ترامپ، اون که ایران وانمود میکنه، از پرداخت پول خودداری بکنن، تن بزنن. میکنن نمیکنن. در نتیجه این مسئله دقیق حقوقی است. باید ببینن که نفتی که تحویل دادن اگر نفت معاف از تحریم های آمریکا بوده، چون آمریکا تا همین امروزا برخی کشورها رو معاف کرده و این معافیت ها رو به تدریج حذف کرده و میره که بیشتر از اینم حذف بکنه، اگر اینا تحت از خانم معافیت ها انجام گرفته، پولش میتونن به عنوان مواد دارویی و خوراکی وارد بکنن. ولی اگر چنین نبوده، ایران دسترس به دلار نداره و ایران مجاز نیست نفت خودش رو صادر کرده باشه. از این نظر اونا میتونن تن بزنن و بگن نه.
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به گفته سپاه پاسداران، کمیته مشترکی از سپاه و وزارت صنعت جهت ورود پاسداران به عرصه صنایع خودروسازی ایران تشکیل شده است. احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی در سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
بنابرای اون چیزی که رهبر حکومت گفته بود و به هر حال اظهار نظر کرده بود که میبایست مصرف سوخت در اتومبیل ها کاهش پیدا بکنه در ایران، همین به ابزار سیاسی تبدیل شد برای اینکه اون دخالت پنهان سپاه که در به اصطلاح نصب هیئت مدیره شرکت های خودرو کم یا زیاد به شکل پنهان نقش داشت و حتی در مالکیت این شرکت ها به وسیله هلدینگ هایی که داشت، الان یک نقش علنی تری رو بگیره و با به اصطلاح استفاده از اون پیام این رسمیت بیشتری بهش بدن. و الان نقش و نفوذ سپاه در اقتصاد ایران جنبه های مختلفش از جمله جنبه های بانکی یا فرضاً بازار سهام پنهان نیست و از اون طریق های یا به اشکال مستقیم یا به وسیله نصب عوامل امنیتی در شرکت های نه تنها خودرو بلکه شرکت های دیگه این نقش رو داشته. احتمالاً در آینده نزدیک اگر با موانعی روبرو نشه این شکل رسمیت و علنیت پیدا خواهد کرد.
آقای علوی، اصلا به طور کلی الان وضعیت خودروسازی در ایران چگونه هست؟
خودروسازی در ایران یه صنعت در اونجا نیست به این معنی است که وابسته است به اصطلاح شرکت‌های مادر در خارج از کشور، اما همزمان نمیشه انکار کرد که صنعت خودرو یک صنعت بسیار مهمه در ایران، یکی بزرگترین صنعت بعد از صنعت نفت تلقی میشه و سهمش در تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال و به هر حال گردش دارایی در ایران بسیار زیاده و تسلط بر این بازار میشه گفت که بزرگترین صنعت بعد از صنعت نفت رو در اختیار سپاه قرار خواهد داد. منتها این صنعت در این حال از انحصار و حمایت و رانت دولت هم استفاده میکنه، به همین دلیل هم از یه صنعت رانتی است و اگر سپاه بتونه بر اون دست بگذاره به طور کامل و به شکل علنی و رسمی، میشه گفت از رانت هایی که از دولت میگیره به شکل دلار ارزان یا به شکل تسهیلات دیگه استفاده خواهد کرد و این باعث میشه که سپاه پاسداران از این امپراتوری که هست بسیار فراتر بره و نقش بیشتری رو پیدا بکنه.
مجلس شورای اسلامی همین اخیراً در اردیبهشت ماه در گزارش تحقیق و تفحصش از دو شرکت خودروسازی ایران خودرو سایپا اعلام کرد که دخالت نهادهای امنیتی در اون شرکت ها باعث افزایش فساد و زیاندهی شده. چگونه است که حالا گزارش میشه که یک کمیته مشترک بین سپاه و وزارت صنعت برای ورود سپاه پاسداران به حوزه خودرو قرار تشکیل بشه؟
صنایع خودرو در ایران از یک شبه انحصار استفاده میکردن، به این معنی که رقیبی ندارن و شرکت های خارجی هم اگر در ایران به هر حال فعالیت دارن به واسطه همین هاست و بنابراین خود این انحصار کم یا زیاد ایجاد فساد میکرده. من تا همونطور که خدمتتون عرض کردم این شرکت ها یکی از دلایل مهم زیاندهیشون و اینکه کارآمدی نداره، رقابتی نداره، اینه که عناصر امنیتی و سپاهی اونجا منصوب شدن به وسیله ابزارهای مختلف. اما همزمان بیاد بیاریم که هیچ نهادی در حاکمیت جمهوری اسلامی نیست مگر از فساد بهره میبره و سپاه با توجه به این روند گذار به دوره پسا خامنه ای تمایل داره که امپراتوری خودش رو بزرگ بکنه و بنابراین گزارش های مجلس یا موانع قانونی رو به هر جور شده از بین میبره برای اینکه بتونه این فرایند رو، یعنی تسلط بر سیاست و اقتصاد و جامعه ایران رو به نحوی و از این طریق این بار در به اصطلاح به وسیله ابزار تسلط بر بازار خود رو جامعه عمل بپوشانه.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم، 14:25 ایران. یک مجروح جنگ 8 ساله اخیراً به دلیل آنچه تهی‌دستی و بی‌تفاوتی مسئولان در پرداخت وام به وی خوانده شد در کرمانشاه خودسوزی کرد و جان سپرد. این مسئله در شبانه روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیع داشته. بنیامین صدر نگاهی داشته به دیدگاه کاربران. بنیامین، از آنچه کاربران نوشتن بگو.
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همزمانی این موضوع با ادامه حالا اعتراض‌ها به مرگ جورج فلوید در آمریکا که کاربرهای ایرانی هم خیلی درباره اون در واقع نظر خودشون رو بیان کردن و همینطور بیان این موضوع از طرف حکومت ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی، مقایسه این دو تا اتفاق. مثلا ویدا نوشته که حکومت جمهوری اسلامی این روزها سعی میکنه برای سیاه‌پوست کشته شده در آمریکا عزاداری بکنه و از قدیم هم که سنگ سوریه و فلسطین رو بر سینه میزد. ویدا در توییترش ادامه میده، میگه ولی برای مردم ایران هیچ ارزشی قائل نیست، مردمی که این روزها خوب خبرهای میاد از تنگ دستیشون یا اتفاقهایی مثل خودکشی یا خودسوزی این جانباز. اما کاربر دیگری به نام نادر هم نوشته که در توییترش نوشته که نمیدونم میتونید درک کنید یا نه، اما جانباز جهانگیر آزادی که روز یک شنبه خودسوزی کرد در واکنش به تهی‌دستی فقط واسه 8 میلیون تومان وام خودسوزی کرد که منجر به مرگش شد. 8 میلیون تقریبا پول یک سکه بهار آزادی در ایران امروز، اینطوری که این کاربر نوشته. نوشته تو کشوری که اکبر طبری معاون یا یکی از دستیاران ارشد آملی لاریجانی در قوه قضاییه قبلی در یک فقره رشوه 15 میلیون میلیاردی گرفته، در واقع مقایسه کرده خبرهایی که از اختلاس ها و رشوه ها این روزها منتشر میشه در سطوح بالای حکومتی با تهی‌دستی این جانباز. اما کاربر دیگری به نام شاهزاده خانومی که همیشه تنها بود نوشته این چندمین خودسوزیه که در این مدت اتفاق میفته، نگذاریم که مرگ هموطن هامون برامون عادی بشه. جهانگیر آزادی مجروح یا جانباز جنگی که از درماندگی مقابل بنیاد شهید کرمانشاه خودسوزی کرده بود در بیمارستان فقط به خاطر چند میلیون خودش رو کشت. کاربر دیگری به نام پونه، اما یک دیالوگی از فیلم وقتی همه خوابیم بهرام بیضایی رو بهش اشتراک گذاشته در توییترش که در اون فیلم قهرمان داستان میگه ما تا حالا میخواستیم از حقوقمون حرف بزنیم اما حالا حرف سر موجودیت و زنده بودن ماست. کاربر دیگری به نام آرایشگر شهر سویل هم در توییترش نوشته 40 سال پیش این سعی کرد آتش به جان دشمنان ایران بیانداز و از میهنش دفاع کنه، اما امروز زورش به دشمنان ایران نرسیده. در بین سیاسیون هم شاهزاده رضا پهلوی فرزند پادشاه پیشین ایران نوشته که سرباز وطن که 8 سال روبروی آتش ارتش علاق فداکارانه از مرزهای ایران پاسداری کرد، این گونه در آتش ظلم و فساد سوخت.
بنیامین سعد نگاهی داشت به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی در مورد رویداد تکان دهنده خودسوزی یک مجروح، یک جانباز جنگ 8 ساله نوشتند. مشروح اخبار 30 دقیقه دیگر ساعت 15 ایران.